ساعت 8 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان وقوع تلفات در انفجار امروز در دشت برچی کابل را تایید کردند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه با خبرگزاری فرانسه گفت که در این انفجار 2 نفر کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. انفجار بعد از ظهر پیش روی مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر رخ داده است، اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که در این انفجار 6 تن به شمول یک دختر کشته و حداقل 15 تن دیگر زخمی شدند. هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. قبل از این یک انفجار دیگر امروز در منطقه خیرخانه در شمال کابل رخ داد. درباره تلفات این انفجار چیزی گفته نشده، ولی جبهه آزادی یک گروه مسلح مخالف طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفته ادعا کرد که در این رویداد 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید که 2 رنجر طالبان تخریب شده است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نگرانی عمیق خود را درباره گزارش‌های بازداشت‌های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز داشت. اعلامیه امروز یوناما گفت که اسناد به دست آورده که نشان می‌دهد افراد وزارت امر به معروف در مدت بیش از 1 هفته زنان و دختران را در کابل و دایکندی به اتهام بدحجابی بازداشت کردند. طالبان درباره چنین بازداشت‌ها اظهارات متفاوت داشتند، در حالی که برخی از مقامات طالبان گزارش‌های بازداشت زنان و دختران و اتهام بدحجابی را تکذیب کردند، اما برخی دیگر آن را تایید کردند و برخی دیگر گفتند که شمار زنان بدحجاب برای مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شدند. یک زلزله نسبتاً شدید امروز ولایت بدخشان را تکان داد. این زلزله که ساعت 11:56 چاشت رخ داد، قدرت آن 6.4 درجه ریختر تخمین شده بود. تکانهای این زلزله در هند، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هم احساس شد. مرکز زلزله در 67 کیلومتری فیض آباد، مرکز بدخشان در 208 کیلومتری زیر زمین شناسایی شده است. روز سه‌شنبه هم یک زلزله بدخشان را تکان داده بود. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و هند ادامه دارد. تیم هند قرعه را برنده شد و توپ اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن خود در 20 اوور 159 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هند دقایق پیش بیتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن 1 بازیکن خود تا اوور سوم 13 رنز یا امتیاز کسب کرده است. در ادامه ناآرامی‌ها در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان بر 2 نامزد انتخابات حملات صورت گرفته که در نتیجه 3 نفر به شمول 1 کاندید کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در این حملات 1 کاندید دیگر زخمی شده است. پلیس پاکستان میگوید که روز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس در قریه تپی میرانشاه در وزیرستان شمالی بر ملک کلیم الله کاندید پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا فایر کردند که در نتیجه او و دو تن از دوستانش کشته شدند. همزمان با این در منطقه تربت بلوچستان بر یک وزیر سابق اسلم بلیدی که کاندید انتخابات است فایر شد که در نتیجه او زخمی گردید. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلان کرد که اراده اشغال دائمی غزه و اخراج فلسطینی ها را از این منطقه ندارد. نتانیاهو در این مورد یک روز پس از آن سخن گفت که محکمه بین‌المللی هاگ غور و بررسی اتهام نسل‌کشی در غزه را آغاز کرده است. نتانیاهو شام چهارشنبه در یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی گفت که می‌خواهد حتی امکان واضح سازد که اسرائیل نیت اشغال دائمی غزه و اخراج افراد ملکی را از آنجا ندارد. او همچنین گفت که اسرائیل برای از بین بردن حماس و خلاص کردن غزه از حملات، غزه را به یک منطقه غیر نظامی تبدیل خواهد کرد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. افغانستان در نخستین روزهای سال نو میلادی صحنه چند انفجار مرگبار بوده. از روز شنبه 16 ماه جدی به این سو انفجارها در کابل و هرات چند کشته و زخمی بر جای گذاشته. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این انفجارها را پذیرفته. در همسایگی افغانستان، پاکستان و ایران نیز در سال نو میلادی صحنه های انفجارهای مرگبار بودند. در برنامه امشب در امواج آزادی در این مورد بحث میکنیم. شما در مورد وضعیت امنیتی افغانستان چه فکر میکنید؟ شماره واتساپ ماست 0042 7 2 3 0 0 8 1 1 1 و شماره تماس مستقیم با ماست 0042-02-11-2-45-01. تا لحظات دیگر زنگ بزنید و نظر دهید. در بحث امشب از محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، احمد خان اندر تحصیل کرده اکادمی پلیس دوران ریاست جمهوری دکتر نجیب الله رئیس جمهور و کارشناس مسائل امنیتی، غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین المللی و شفیق اندر کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده ایم. تماس ما با شماری از مهمانان ما برقرار شده. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. جناب رادمنش، بیاین با شما آغاز بکنیم. شنبه 16 ماه جدی دشت برچی و سه شنبه 19 ماه جدی منطقه علوخیل در کابل صحنه انفجارها بودند. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. چهارشنبه 20 جدی هرات هم شاهد انفجار بود. پنجشنبه 21 جدی باز هم انفجارها دشت برچی و خیرخانه کابل را تکان دادند. این انفجارها در نخستین روزهای سال 2024 به نظر شما بیانگر چیست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و شنوندگان محترم. این میتوانه محصول ناامنی ها در افغانستان باشه و اینها همه از پیکره افراطیت در منطقه بوجود میاد. شما خبر دارین که پاکستان به خاطر تشکیل خود، به خاطر اندیشه ضد هندویزم، همین مدارس را که در داخل کشور خود تحت شعارهای اسلامگرایی برای پاکستان مستقل سر دادند، امروز دامنه آن در منطقه به یک مشکل عمومی تبدیل شده و حتی جهان اکنون به تهدیدات از تأثیر گروه های تروریستی مواجه است. گرچه داعش گفتمش که در کشورهای مثل اسرائیل، چه مثل سوریه و عراق به وجود آمده، اما شبکه های از این اکنون در تمام دنیا متاسفانه در کشورهای افریقا، کشورهای آسیایی، حتی جنوب آسیا پهن شده. و همگام با ایها شما خبر دارم که 22 گروه تروریستی در افغانستان از وضعیت ناهنجار کنونی که در افغانستان وجود داره استفاده ابزاری میکنن. انصار الله تاجیکستان از اثر عدم مدیریت درست طالبان به داعش پیوسته و دیگران به حیثیت تهدید در افغانستان مخفی‌اند. یعنی دیگران منظور ما این هست که از گروه انصار الله تاجیکستان است. تحریک اسلامی ازبکستان از شروع حکومت طالبان به داعش پیوستند. ارتباط چین با طالبان سبب تغییر مسیر نهضت ترکستان شرقی شد و بعضی اعضایش به داعش پیوستند. بنابراین عدم حکومتداری خوب و الجاری بودن نیروهای نظامی و امنیتی طالبان و برخوردهای غیر مسلکی باعث شده که بعضی افراد موقعیت‌های خود را به خطر که می‌بینند به نیروهای ضد طالبان و داعش رو بیاورند. بنابراین همه از این رویدادهایی که شما در دشت برچی و مزار شریف و هرات و خیرخانه و موتر بالای حمله بالای موتر مامورین زندان پل چرخی و حمله بالای کاستر در منطقه دشت برچی، اینها همه حوادثی هست که ببینیم بعد از سال نو به وجود آمده. طالبان دختران مردم شریف منطقه های خیرخانه و دشت برشیر تحت نام حجاب اینها را میگیرند، مردم را تهدید میکنند و بالاخره وضعیت به وضع میرسه که مردم به ماچه میگن، یعنی مردم از طالبان میبرند. بین طالبان و مردم یک فاصله بسیار جدی به وجود آمده. بنان این حادثات همه محصول عدم مدیریت درست طالبان است که متاسفانه افغانستان.
بله جناب رادمنش، بسیار من معذرت میخوایم، شما در دوران نظام جمهوری مخلوع افغانستان در وزارت دفاع کار میکردین، حتما بیاد دارین که در اون زمان هم همچون عملات مرگبار صورت میگرفت، یعنی زیاد تازگی هم نداره.
بله بله یقینا همین کسایی که اکنون در اریکه حکومت هستند، اینها هم در جمع دگاه ها به بعض حملات پیچیده اقرار میکردند و میگفتند که محصول کار ماست. حالا اینها به حکومت داری شروع کردند، ولی حکومت داری درست نیست. حکومت داری هست که بالاخره دگه گروه ها در جغرافیای پیچیده افغانستان که کوههای بسیار سر به فلک داره،
بله،
متاسفانه معمن گروههای تروریستی شده و اکنون به حمایت استخبارات منطقه هم به خاطر وضعیت کنونی که در پاکستان به وجود آمده میخوان که همین جنگ را پهن بسازن که گویا باله پاکستان حملات کمتر شوه و اویی هست که اینها را تشویق میکنن به افغانستان تا فعالیتهای را بر ضد حکومت طالبان انجام بده.
تشکر جناب اندر، شما هم خوش آمدین به برنامه. شما در مورد این که این حملات و انفجارهای تازه بیانگر چیست چه فکر میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما آقای احمدی صاحب و مهمانان گرامی شما و همچنان به تمامی شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم می نمایم. ببینید در کشور ما جنگ بسیار طولانی گذشته و ما می دانیم که با آمدن طالبان یک امنیت نسبی آمده است، اما ریشه های گروه توریستی را باید خصوصا داعش را خارج از مرزهای افغانستان جستجو و تعقیب نمود. داعش در افغانستان نه بیز قومی داشته و نه هم بیز مذهبی دارد، بلکه این استخبارات قوی منطقه است که در بخاطر عرفای خویش این گروه را تشکیل داده است و فعلا در افغانستان داعش با شکست مواجه است. این که در این آخر حملات چرا گفته واضح است، در بسیار کشورها مثلا ایران هم ما شاید بیند، در پاکستان هم وضعیت خراب است. شده نمیتوند که ما بگیم داعش در افغانستان بسیار قوی بوده، بلکه داعش ضعیف است، اما قسمی که جنرال صاحب گفتن نبود یک حکومت قانونی و قوی که قانونی اساسی داشته باشد، از طرف جامعه جانی به رسمیت شناخته شده باشد، تعامل سیاسی داشته باشد، شده میتواند که مردم مادهی معاصره نگاه شد و
با... اما جناب اندر بسیار ما معذرت میخوایم، خب شما به آنچه نبود یک حکومت قانونی و بر رسمیت شناخته شده از طرف جامعه جهانی در افغانستان اشاره کردین، اما بیاد دارین که در زمان حکومت جمهوری مخلوع قانون اساسی وجود داشت و حکومت هم از طرف جامعه جهانی شناخته شده بود و هزاران نیروی بین المللی هم در این کشور سرازیر شدن، اما شاهد استفاده از مادر بمب‌ها در شرق افغانستان ما بودیم علیه گروه های هراس افغان.
ببینین اگر در اون وقت حکومت به رسمیت شناخته شده وجود داشت، اما حاکمانشان در بین خود بسیار مشکلات داشتن، فساد اوج می‌زد، حتی بسیار رجال برجسته‌شان همین داعش را در مترای خویش از یک ولایت به دیگر ولایت می‌بردند. بنان آنها کسانی بودند که با سرنوشت مردم افغانستان بازی نمودند تا وضعیت را به اینجا رساندند. اما در وقت به هیچ وجه ما گفتن نمی‌تونیم که امنیت سرتاسری بود. حال اگر بخواهیم و نخواهیم طالبا یک امنیت سرتاسری را آورده است، در حالی که مردم وضعیتش خراب است، مگر آنها توانستند که تمامی جغرافی افغانستان را تسخیر و امنیت بسازند. بنابراین در اینجا داعش فعالیتشان نمیتونه که بسیار قوی باشه، ولی اگر وضعیت به مقصد دوام پیدا کنه، با جهانیان ارتباط نداشته باشیم، امسایه ما اتهامای گوناگون را برای افغانها و حکومت فیلی بزنند، واضح است که سرحدات ما خشته است و گروه های مثل که ما تجارب داریم، گروه های بسیار کوچک بسیار بزرگ شده و حتی حکومت ها را سرنگون.
بسیار تشکر از شما آقای همدرد، شما را هم خوش آمدید میگیم. تنها هم غرب کابل نیست، بلکه در دیگر بخشا هم از انفجار گزارش شده. مثلا در انفجاری که در منطقه یلوخیل در ناحیه 16 اتفاق افتاد و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیتش را پذیرفت، به گفته طالبا 3 غیر نظامی کشته شدند، هرچند داعش بعدش مدعی شد که در این رویداد دست کم 10 کارمند زندان پل چرخی کشته و زخمی شدند. این وضعیت به نظر شما در شرایط کنونی چقدر نگران کننده هست؟
سلام به شما، به مهمانان محترم شما و به شنوندگان محترم شما. من فکر میکنم که بدبختانه در 45 سال گذشته رقابت ها و جنگ سرد زمینه را مساعد کرد که یک بسترسازی برای گروه های افراطی و برای استخبارات منطقه یک بسترسازی درست در افغانستان و در منطقه صورت بگیرد. پس به او اساس این گروه هایی که دوستان صحبت کردن و ما هر روز شاهد بعضی از فعالیت های اینا مثلا در کشورهای منطقه و افغانستان هستیم، این تقریبا ابزار استخبارات منطقه و جهان است. داعش و گروه های دیگه تروریستی یک ابزار سیاست خارجی بعضی کشورهای منطقه و جهان است. از او در راستای برآورده کردن منافع استراتژیک و امنیتی و سیاسی خودشان در منطقه استفاده میکنن. پس همون رقم که دوستا دیگه اشاره کردن که افغانستان و بعضی مناطق دیگه که در رقم جواری ما هست، به هیچ صورت مساعد به فعالیت داعش و گروه های افراطی تروریستی نیست. اینکه اینها اینجا فعالیت میکنن مسائل استخباراتی و استراتژیک منطقه است. شما ببینید از زمانی که ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون شد و بعد از او جنگ اوکراین صورت گرفت و بعد از او ما ببینیم که در غزه مسائل خوب نیست، مثلا جنگ است، نه تنها مثلا در افغانستان، در پاکستان، در ایران، بلکه در خاورمیانه، در بعضی از کشورهای دیگه جهان ما نارامی را میبینیم. پس به او اساس است که استخبارات جهان زیر نام گروه های این و آن فعالیت های خود را ادامه میدهند.
تشکر از شما آقای جانباز، شما هم خوش آمدین به برنامه. افغانستان در حال در سال 2024 در نخستین روزهایش شاهد حملات و انفجارهای مرگبار هست که طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان به پایان رسیده. حکومت طالبان قسم که میدانین مدعی است که داعش را سرکوب کرده و میگه که اجازه نمیدهد تا گروه های هراس افغان تعدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر سازند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان ایران بوده. خب این وضعیت چه پیام را به ایالات متحده و در کل جامعه جهانی میتونه برسونه؟
خب سلام به شما و دوستانی که در بحث هستن و با کسایی که ما را مشنوند، به همشون سلام و احترام. ببین، ایالات متحده امریکا از این چی میتونه که استنباط کنه و پیامدهای این که در افغانستان قدرت یا حاکمیت توسط یک معامله بسیار عجیب و غریب میتونه به گروهی که این کارا را میکنند، در افغانستان انفجار میکنند، انتحار میکنند، تخریب میکنند، میکشتند. باید یک گروه داد حاکمیت افغانستان. حالا ما پشت این نمیگردیم که غاصبین و فاسدین چی بودن، وا رفتن جز تاریخ شدن و ما با این فکر است که وا دیگه برام نمیگن، حالا سر از وا بحث نمیکنیم. ولی ما چی داریم در روی صحنه؟ در روی صحنه ما در افغانستان یک گروهی را داریم که یک گروه کاملا غاصب است، یک گروه کاملا مستبد است، یک گروهی که خود تیوکراسی حسابی مینامه، در حالی که اصلا برای تیوکراسی یا نرفتن، یک استناق و یک ظلم و وحشت عجیب و غریب را روز تا روز یا سر افغانستان حاکم سخته میرنی. درست که امنیت دوستان رو شاید آورده باشند، ولی خود زندان هم امنیت است. صبح که اونم ناشتا چاشتم نانش چاشت است، شما برات یکان چای میارن و روزانه یکان گردش هم تو را میتنن در یک ساعت تو خوش باشی، امنیت است دیگه. حالا تو راست که مشکل به نیست که طالب اگر راستی فرزند این خاک می بود دست در آز بکرد با افغانایی که متعهد به افغانستان است، دستشان نه به خون آلوده است، اگرچه از خود طالب آلوده است. درست یک جای میکنن و یک سر یک پلتفرم عمومی ملی افغانی کار میکنن، افغانستان شمول کار میکنن، قانون وضع میکنن و احتمال قوی این گروه های تروریستی که از کشورهای مختلف به اینجا پرتاب شده، قبل هم از پاکستان در افغانستان که خودشان هم یک جز این گروه ها بودن. درست یک مطلب هست میگه بگو که دوست تو کی هست که ما بگویم دوست تو کی هست. حالا ما سوال میکنیم که دوستای طالب کیست؟ دوستای طالب خواه همتکرای طالب هست. همتکرای طالب کی هست؟ همتکرای طالب اینمی انصارالله هست، اینمی عقایده هست، اینمی لشکر طیب هست، اینمی جیش محمد هست و غیره، کسایی که به یا شباهت دارن یا فکری یا از نظر استراتژی که
اما جناب جانباز، شما میدونین که سخنگویان حکومت طالبان ارتباط داشتن با گروه های هراس افغان را رد میکنن و اطمینان هم میتن که از داخل افغانستان هیچ گونه تهدید اجازه نمیتن متوجه کشورهای دیگر شوه.
خب طالب خب ما تا جایی که میبینم چیز را تایید نمیکنه و همیشه بجانب است، همیشه یک موجود است که به اون نقص دیدنش و یک مدینه فاضله را در افغانستان ایجاد کردن که باید ما هم ماچکچک کنیم برشان. در حالی که قضایا کاملا برعکس است. من فکر میکنم که اگر طالب میتونه دل مردم افغانستان را دست بیاره، مشروعیت افغانستان ایجاد بکنه، قانونیت در افغانستان پیاده بکنه، این یادم که معلوم نیست هویتش به نام هیبت الله او را به مردم نشان میدادن، دست دراز میکردن، شاید و به احتمال قوی که افغانستان میرفت به طرف زدودن این گروه های تروریستی. اگر طالب میخواست این گروه ها در افغانستان فعال نباشن و خودشان هم ابزار برنامه ها و آجنده های فراس منطقی نشن، باید که از اقدامات دیگه کار میگیرن. مگر در کل خود طالب
تشکر
از مجری های این آجنده ها میترسن.
خب ما نماینده حکومت طالبان را در این بحث نداریم تا پاسخ ارائه بکنن. به هر صورت شنونده برنامه در امواج آزادی هستین. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. این حملات پس از آن است که به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان اخیراً از کاهش 90% حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2023 در افغانستان خبر داد. اما بیاین از مردم عادی در چند ولایت بشنویم که در مورد وضعیت امنیتی چه میگویند.
سلام، مردم اگر فعلا شرایط کار برای اونا مساعد نیست، اگر شرایط زندگی در افغانستان برای اونا از لحاظ پیشرفت و مسائل دیگه برای اونا وجود نداره، اما فعلا مردم از لحاظ امنیت تا حدودی تا می چند وقت دلشان خوش بود به ای که حداقل یک امنیت نسبی در افغانستان تا حدودی وجود داره و به این از لحاظ کمی اونا راضی بودن. اما متاسفانه حملات اخیری که در برخی از ولایات صورت میگیره، حملات انتحاری صورت میگیره، انفجارهایی که وجود داره، این باعث نگرانی مردم شده و این نشان میده که بعضی از نواقص در گفته های حکومت فعلی وجود داره و اونا نمیتونن که در عرصه امنیت مردم را بگیرن.
مردم شدیداً نگران امنیتشان هستند. در هر موضوعی انفجار یا انتحار که رخ میده، همه بیشتر مردم های ملکی هدف قرار گرفته. این موضوع باعث یزی شده که مردم کاملاً سر حکومت به باور و دست به مهاجرت بزنند.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی ملت شریف افغانستان. ما همونطوری که شاهد هستیم در جریان سال 2024 متاسفانه یک سلسله عملیات تروریستی شنی در کابل و دیگر ولایت‌ها انجام شد که جانهای شیرین بیشتری از هموطنان ما رو گرفت و امیدوارم که سازمان‌های ملی بین المللی و حقوق بشری درست و توجه جدی نمایند تا اینکه مردم مظلوم و دفاع و مردم شخصی از چنین عملیات را جان و سلامت ببرند.
من جاوید است از کندوز هستم و ما درود است که شاهد امتحاری در کابل، در هرات، در ولایت های افغانستان هستیم. ما از جنگ خسته شدیم و می خواهیم که در قسمت تامین امنیت شهروندان امارت اسلامی باید تلاش بکنه و هر گروهی که در افغانستان فعالیت میکنه و سرنگون بکنه، اگر دایش است، اگر احمد و محمود است، هر کی که باید اینا توجه بکنه تا امنیت مردم تامین بکنه. خراب باشه که وضعیت به من قسم باشه، خو مردم زیاد نگران میشه، دیام که زیاد نگران میشه، مجبور میشه که جوانا هر کی که در اینجا امنیت خراب شده اینا میرن و دیگه کشورا میرن، مهاجر میشن، مجبور میشن. نه تامین امنیت شده با دوباره در کابل انفجارات میشه، در هرات انفجارات میشه، در کندوز چند وقت پیش انفجارات شده بود، در کوچه سید آباد. خوی این قسم با اگر مینمال باشه مردم خسته میشه، مجبور میشه که با وطن برایم با دیگه کشورا برن.
پیام شما نظر شماست.
خب جناب رادمنش، قسمی که شنیده مردم از حاکمان فعلی افغانستان امنیت میخواهند، اما سوال اساسی این است که آیا حکومت طالبان میتوانند به مردم امنیت بیارند؟
شما چنانچه دوستا همه در این مورد ابراز نظر کردند، همی امنیت نسبی که اینها میگند، ببینید شما بزرگترین امنیت و مهمترین امنیت، امنیت روانی مردم است که بسیار مهم است. روان مردم اکنون از وضعیت حقوق بشر، حقوق جوانان، حقوق زنان، حقوق رسانه ها، وضعیت فقر، وضعیت تحصیل، وضعیت کار زنان، برخورد با زنان در فضای تعصب، روابط طالبان با احزاب و سازمان ها که همه را دروازه هاش مسدود کردن، عدم دموکراسی در نظام حکومتی، ارتباط افرادگراهای پاکستان و دیگران با طالبان، قوانین غیر اسلامی در افغانستان تحت نام اسلامی، روابط سیاسی و دیپلماتیکی با منطقه و دنیا، اینا همه مردم افغانستان تحلیل میکنن وضعیت را که به این شکل میبینن، فقر در کشور میبینن، امنیت روانیشان خراب میشه. ببینین امنیتی که اینها میگن که در افغانستان آمده، اینها قبلا خودشان همی امنیت رو به هم زده بودن. حالا همی بخشی که اینها به هم زده بودن، این بخش آرام شده، بخشهای دیگه هنوز وجود داره و ما به این متیقین هستم که بدون داشتن حکومتی که همه مردم دو شامل باشند، ممکن نیست که امنیت در افغانستان توسط طالبان.
منظور شما ببخشید از حکومت به اشتراک همه مردم دقیقاً چیست؟ کوتاه لطفاً.
خب چیزی که در دوحه رویش توافق شده و گفته شده که یک حکومت موقت به وجود میاد تا 2 سال، بعد از 2 سال یک انتخابات، اینها اصلا نه به حکومت موقت تمکین میکنن و نه هم به انتخابات اینها عقیده دارن. وقتی که مردم افغانستان در همینطور یک فرایند قرار میگیرند، بالاخره یقیناً که از طالبان میبرند.
اما جناب رادمنش، بسیار معذرت میخوایم، ما شما شاهد چند انتخابات در افغانستان بودیم، فکر میکنین انتخابات تمثیل کننده اراده مردم بود در واقع با توجه به حضور آقای جانکری در افغانستان؟
ببینین، یک راه برای آینده دموکراسی بود، ولی اکنون چی؟ اگر همون انتخابات ها با تقلب گسترده هم روان بود، ولی یک روز می شد که جامعه جهانی، مردم افغانستان، توده های افغانستان، احزابی که در افغانستان بودن، برای تسهیل ازی، برای بهتر ساختن ازی و برای تسهیل ازی یک راه و چاره می ساختن. ولی حال چی؟ حال هیچ امیدی برای هیچ انتخاباتی نیست. بنابراین مردم افغانستان از وضعیت ناراضی هستند، چنانچه شما صدای مردم را ماندین. به این صورت ما متیقین هستم که امنیت روز بروز خراب شده میره. با حکومت تک قومی و تک حزبی نمیتوان افغانستان را اداره کرد، چنانچه در گذشته هم اداره نشده.
بله، تشکر از شما. جناب اندر، خب در پهلوی این که داعش امنیت افغانستان را به باور منتقدان و کارشناسان به نوعی به چالش کشیده، گروه های ضد طالبان هم هر از گاهی از عملات انفجارها علیه نیروهای طالبان سخن میزنن. مثلا گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی امروز پنجشنبه با انتشار یک ویدیو مدعی شد که موترهای استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در خیرخانه کابل هدف قرار داد که به گفتهش برای بازداشت دختران برنامه ریزی می کردن. این گروه همچنان مدعی شده که 3 طالب را کشته، هرچند حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده. این نشان می دهد که طالبان تنها با یک گروه در رویارویی قرار ندارن، بلکه گروه های دیگه هم هستن که امنیت را زیر سوال می برن. اما چرا نمی تونن طالبان خودشان و مردم عادی را حفظ بکنن؟
تشکر میکنم. ببینین، واقعا که امن و نظم ما و ایجاد یک امنیت سرتاسری شروع تمامی پیشرفت ها شده میتونن، در صورتی که هم حکومت فعلی و هم مردم افغانستان از یک استفاده مزید را کنن، یعنی آشتی ملی، صلح ملی در بین خود. گروه هایی که شما نام گرفتن باید واضحا بگین که سلاح به قیمت مبلغ 85 میلیارد دلار از امریکایی ها به طالبان مانده است و تمامی کشور جغرافیشان به دستشان است و این گروه ها نمیتوند با شکل جبهه‌ای با آنها بجنگند و حملات چریکی در کشوری مثل افغانستان که 45 سال جنگ باقی گذاشتند بسیار عادی میباشد، اما به هیچ صورت آنها موفق شده نمیتونند طالبان روز بروز
طالبان چطور میتونند جلو این حملات و تحرکات را بگیرند؟ آقای اندر، ممکن هست؟
چرا نه، طالبان با خود بسیار کم یک جا ساختند و کماندان های قبلیشان در بسیاری ولایت ها کماندان ولایت هستند در بخش های مستکی که باید همچون گروه ها را تعقیب و اصلی منشه و ریشهشان پیدا کنند. حتی این گروه داعش که از کجا این مواد میاد، چه قسم این پلان ریزی میشه، بعد از اینکه به برچی و یا کابل و یا امارات میرسه، بعد از انفجار اینا میدانند که یک انفجار صدا گرفته. اما این مسئله باید بسیار زیاد تعقیب شوند با اساس مسلکی بودن، که متاسفانه طالبان بسیار مغرانه در 2 سال عمل کردن که ما 48 کشور ناکام ساختیم و به مردم افغانستان، به صدایشان، به پیشنهادهایشان گوش ندادن. امیدوار هستیم که بعد از این افغان ها متحدانه رو به حکومت بیارن که
بله.
در روی تمامی اقشار و اقوام و اشخاص مسلکی شامل بشه، کار به اهل کار سپرده شود. و دوستای ما گفتن مسائل هستن که در قبل هم مشکلات های زیاد بودن، روزانه به 400 و 500 تن افغان ها شهید می شدن و همچنان خواهرای ما مادرای ما بیوه می شدن، پسران خود از دستان. ما فعلا از او حالت گذشتیم، اما سامانی های حکومت فعلی بسیار زیاد باعث می گردد که مردم از فقر و از بیکاری زیاد با گروه های مختلف یک جا شدن. این ما افغان ها هستیم که راه را به اجنبی ها میتیم، شرایط را برای شما هم میسازیم و دولت های قبلی هم از حکومت حزب دموکراتیک خلق و بازسازی از مجاهدین و
دوره اول
طالبان و همچنان جمهوریت 20 ساله همین مسئله داشتن که صدای مردم را گوش نمیکردن و گروه های بسیار کوچک منجر به این شد که بزرگ شان و حکومت ها رسانی
گوش سازن. تشکر. قسمی که دوستان شاید بدانن، منابع مستقل ادعای وارد شدن تلفات به 400 و 500 نفر در یک روز را تایید نمی کنند در زمان گذشته. البته به هر حال جناب همدرد، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، قسمی که گفتیم در گذشته هم مسئولیت عملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته و در ولایات شمال افغانستان هم عملات را انجام داده. حتی داعش در ماه مارچ پارسال بود که مسئولیت قتل محمد داود مزمل، والی پیشین حکومت طالبان در بلخ، را پذیرفت. هرچند حکومت طالبان میگه که داعش را سرکوب کرده، اما در حال حاضر به نظر شما با توجه به حملات تازه که این گروه مسئولیتش را پذیرفته، تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
همون رقم که قبلا عرض کردم که بدبختانه افغانستان در 45 سال گذشته برای گروه های مختلف یک جای برای فعالیت خودشان یک جای خیلی مناسب است. به او اساس امروز هم مخالفین حکومت فعلی و طالبا از اینمی خلا استفاده کرده و اینا را به چالش میکشن. شما در جیگان هستین که ایدئولوژی داعش یک ایدئولوژی فراتی در افغانستان است که اونمو مذهب یا اونمو ایدئولوژی در افغانستان جایگاه خیلی والا را ندارد. از به او اساس هستن کارهایی که در قبل صورت گرفته و یا امروز صورت میگیره، خب جای و منطقه و جای فیزیکی و روانی این گروه معلوم نیست. از به او اساس ما گفته میتانیم که این استخبارات منطقه و جهان مسائل استراتژیک منطقه و جهان و منافع خودشان، همچه فعالیت ها را در کشورهای مختلف اینا تروریزی میکنند. بلکه در قبل داعش یک سمبول بوده و امروز هم یک سمبول بوده و تحت این سمبول استخبارات منطقه کار خودشان را میکنند. در قبل اگر شما در جریان باشین، اوازه های صورت میگیرد و ادعاها صورت میگیرد که حتی حکومت قبلی افغانستان نیز یکی از شاخه‌های داعش را تمویل میکنند. اینا را به پکتیکا آوردن، حتی امو سرکرده اینها که از ارگزه ایجنسی بودن و او در قندار دستگیر شدن در اواخر 2021 و از قندار دستگیر شدن. پس ادعاهای مختلف اینجا صورت گرفته که گروه های مختلف، دولت ها و استخبارات جهان از این نام استفاده میکنن. و اگر ما ببینیم تاریخچه همه گروه هایی که در قبل بوده، در افغانستان بوده یا در جهان بوده،
بله،
و ریشه تروریستی داره، اگر شما یک نظر عمیق به این گروه ها بندازین، شما میفهمین که کشورهای جهان و منطقه پشت سر اینا بوده تا به خاطر اهداف اینا، خب اینا به هدف خودشان برسن. شما مثلا یک مثال عمده از مجاهدین داده میتونین، همین گروه القاعده که از سراسر جهان کشورهای غربی افراطیون را جمع کردن، به پاکستان آوردن، برشان کمپ گرفتن، ترینینگ مرکز برشان جور کردن و اینا را آوردن در افغانستان و با مقصد خودشان کنمو عقب زدن اتحاد جماهیر شوروی بودن، به اینا کامیاب شدن.
تشکر.
و بعد شما دیدین که القاعده باز مشکلات را به غرب ایجاد کرده. پس
تشکر.
بله، در این 20 سال گذشته اگر شما ببینین،
بله،
اینا گروه های افراطی که هستن به خاطر اهداف کشورهای منطقه و جهان اینا کار میکنن.
تشکر.
لیکن کسای
تشکر. بسیار معذرت میخوایم، یک مخاطب روی خط داریم، فکر میکنم روی خط هستن. بله، سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی، کی از کجا به تماس شدین؟ لطفاً صحبت کنین. خب متاسفانه تماس قطع شد. شماره واتساپ ما را تکرار میکنم، 0042-7723-0081-11 و شماره تماس مستقیم با ماست 0042-02-21-12-4501 و سوال مشخص ما هم این است که شما در مورد وضعیت امنیتی افغانستان چه فکر میکنید؟ خب جناب جانباز، قسمی که پیشتر صدای مردم را شنیدیم، مردم از حاکمان فعلی افغانستان امنیت میخوان، اما تنها هم مردم عادی نیست، بلکه جامعه جهانی به شمول ایالات متحده هم از طالبان انتظارات دارن. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در 4 جنوری گفت که طالبان باید در مبارزه با تروریسم در افغانستان متعهد و پایبند باشند. این در حالی است که حکومت طالبان بیش از 2 سال است که به رسمیت شناخته نشده. با توجه به این وضعیت، طالبان بدون حمایت لازم جامعه جهانی با تهدید گروه‌های مثل داعش میتونن به تنهایی مبارزه بکنن؟
خب اول خو امی موضوع گیری ایالات متحده آمریکا هم بسیار بسیار سردرگم است. جو بایدن میگه که برین رسانه ها رو ببینین که طالب چطور قاعده را میکوبه و داعش را میکوبه و تروریست ها را میکوبه و در ایرا بسیار موفق است و ای گفا امره ما همکاری میکنه. اونه از واقعی هم در کابل از بین برده شد که رئیس القاعده بود و از ایگفا بگمانم یا خودش ها به دیگر کنفیز هستن یا قصدن امی فضای امی کنفیزیتی را به وجود میرن. و برحال بدون شک جناب احمدی صاحب که طالب او ذرکت نداره به داخل افغانستان، چون نام قسمی که دوستا گفتن اینا یک قشن بسیار مغرور هم نیکه بسیار متکبر از خود راضی افراطی طریقتی هستن و یا فکر کردن که امی تمام حقیقت در جیب ازی هست یا نعوذ بالله مور نماینده های سختن تالا هستن و هر کاری که دل تنگشان خواست هم رو میتونن در افغانستان بکنن و به شمول مبارزه با داعش و رو میبینین که بسیار هم قدرت نمایی میکنن و هم کم زرکت نشان میتن که ما وارد کوبیدیم در حاله که مثلا امی مسئولین امنیتی منطقه وقتن فوقتن در اظهارات رسمیشان نه پروپاگندیشان. البته یکان وقت بسیار مشکل است تفکیک پروپاگندا از موضوعگیری های حقیقی. خب به هر حال یعنی واقع پافشاری میکنن، مثلا سرگی لاوروف چند پیش گفت که داعشی ها از خیلیانه منتقل میشن به خاک افغانستان، باز رئیس شورای امنیتشان یا مصور شورای امنیتشان گفت که حدود 5000 داعشی نمیال در افغانستان مخصوصا در شمال افغانستان مستقر است و از این گفا. و خودشان هم میگن که ما ده ها تاجکستانی را مثلا از بین بردیم و صد ها تای دیگهشان به زندان های ما هستن، ده ها پاکستانی را از بین بردیم و صد ها پاکستانی دیگه به زندان های ما هستن و این گفا. خب برحال یعنی به این معنی که اول خب تا وقتی که مشروعیت داخلی با وجود نده جناب احمدی صاحب، تا اون وقت اینمی گفا خودش هوایی، تا وقتی که این گروه حاکم در افغانستان که میگه امنیت شرطاتری را آوردیم که یک زندان است و خیشت یا رابط خود امرای پاکستان تعریف نکنن در 2 سطر حد اقل، تا اون وقت این گروه ها وقتن تا وقتن در افغانستان فعال خواهد بودن و پرتاب شده از این پاکستان هستن و یا طالبا وار خوب نشناسن. و ما گاه گاه وقتی که این ما مثلا می حوادث تحلیل میکنم پیش خود فکر میکنم که یک بخش از طالبا اینمی داعش و یا یک جسم لاینده فکری هستن. تا ایست که در بین طالبا افراد کسای هم هستن که به یک اندیشه احتمالا بیشتر ملی فکر کرده باشن، مذهبی فکر کرده باشن، نه مثلا افراطی یا داعشی یا خلافتی، احتمالا یا مثلا به یک احساس وطن دوستی شاید رفتن غزبه امریکایی های دیگران احتمالا این افراد هم داده نشانه هست. لیکن
تشکر.
ما ممکن شده نمیتونیم که یک بخش خاص طالب فکر داعشی داره و او حاضر است به نام داعش هر کار در افغانستان بکنه.
ولی خوبی ادعای شماست جناب جانباز، اما مطمئن هستم که طالبان با آنچه شما ادعا میکنین موافق نیستن.
مشروعیت از مردم افغانستان یا رحمدی تا وقتی که مشروعیت از مردم افغانستان یا بدست نیارن، این یک گدوادی ادامه داره و اعتماد و اعتبار مردم یا بدست آورده نمیتونن. و تا وقتی که خودشان از روی پاک نشن از این اعمال و عناصر داعشی، این باور سر از جا نمیشه. یک مطلب که یک دوست ما اشاره کرد که گوه طالب نامی تقاومی، ما خواهش میکنم این زنی عبدالیات جلال بیری بکنیم. خواهش میکنم این حیث یک وطندار طالب نماینده هیچ قوم در افغانستان نیست. خدا کنه که فرانسوی گفت بزنه، چینایی گفت بزنه، طالب نماینده افراطی طریقتی خالصه.
تشکر.
و باز خلاص نماینده هیچ قوم و هیچ گروه در افغانستان نیست.
بسیار جا تشکر. جناب جانباز، تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم پس از یک میان برنامه کوتاه.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه در امواج آزادی را مشنوید. در این برنامه 4 مهمان داریم: شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل بین المللی، احمد خان اندر، تحصیل کرده اکادمی پلیس دوران ریاست جمهوری دکتر نجیب الله، رئیس جمهور پیشین و کارشناس مسائل امنیتی، و محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی و معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان. خب جناب رادمنش، افزون بر داعش، آنچه حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه هم نگرانی تعداد از همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را برانگیخته. قسمی که حتما میدانین تی تی پی به تازگی مسئولیت حمله بر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را هم پذیرفت، حمله‌ای که در او 7 تن کشته شدند. هرچند حکومت طالبا همواره این نگرانی ها را رد میکنند، اما به نظر شما حضور جنگجویان خارجی در افغانستان زیر حاکمیت طالبا چقدر به امنیت خودی کشور و دیگر کشورها زیانبار بوده میتونه؟
خب پیشتر از این که به این سوال بپردازید، میخواین به جناب آقای غوث جانباز بگویم که پس طالبان از کدام رهگذر سوء استفاده میکنند؟ من درست است، من قبول دارم که اینها نماینده پشتونها نیستند، ولی شما ببینین که اکثرا از یا که دفاع میکنن به چی عنوان است و اینها اکثرا کارهایی که میکنن به چی عنوان است. کابینه از یا رو ببینین و بالاخره تعینات از یا در تمام افغانستان ببینین، اینها استفاده میکنن از مسائل قومی. درست است، ما به این متقین هستم. خب به هر صورت ببینین تی تی پی و طالبان افغانستان با هم روابط عشیره‌ای و همچنان روابط ایدئولوژیک دارند. هر دوی از یا در یک مدرسه تعلیم و تحصیل کردند و اینها با هم روابط بسیار پیچیده گسترده و بالاخره روابطی دارند که نمیتوانند یک بالای دیگه فرمان غیر آنچه که قبلا وعده سپردن تحمیل بکنند. پاکستان امروز تی تی پی را تروریست میخوانه، ولی ما در افغانستان حکومت تی تی آی یا تی تی ای را به حیث یک حکومت در اونجا از او یادآوری میکنیم. معنی از این گپ ها ای هست که طالبان در افغانستان از بعضی چیزها طفره میرند، بعضی مسائل را نمیگویند و بالاخره ضعف های خود را به هیچ صورت نمیخواهند که توضیح و توجیه بکنند. روی منظور این گروه ها در افغانستان وجود داره و من مطمئن هستم که با چشم پوشی از وجود از این گروه ها توسط طالبان نمیشود که ما مردم خود، منطقه و دنیا را فریب بتیم که گویا در افغانستان امنیت وجود داره. شما خبر دارین که این مسئله کرمان هم در ایران گفته شده که از افغانستان، اگرچه گفتن تاجیکستانی ها بوده، در اونجا رفتن و این عمل را انجام دادن. و شما خبر دارین که
اما خود گروه داعش اعلان نکرده که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار کرده و حکومت طالبان هم این موضوع را تایید نکردن.
این موضوع تایید نشده، ولی شما ببینید استخبارات دنیای را تایید کردن.
استخبارات ایالات متحده با گزارش خبرگزاری رویترز. بله،
ببینیم ارتباطات الکترونیکی تکنولوژی فعلی نوی هست که در دنیا همه چیز را زیر کنترل دارن. خب شما ببینید که در پاکستان فعالیت های میشه توسط تی تی پی، ولی تی تی پی در خوست وجود داره، اما گفته میشه که اینها نیستن. تی تی پی در مناطق ناری و مناطق دیگه از نورستان، یعنی در مناطق گوشته
تشکر.
و همچنان در پکتیکا وجود دارن، اما گفته میشه که وجود ندارن.
طالبان رد
میکنن که
نمیپذیرن.
بله، این به معنای عزیز که ما میخوایم که نوعی فریبی رو در امور امنیتی
تشکر.
بخورد مردم و دنیا بتین.
بسیار جو تشکر جناب رادمنش.
زیر تهدیدات هست پاکستان. بله. زیر تهدیدات هست منطقه، زیر تهدیدات هست.
تشکر.
باید ما بدانیم که اینا از کجا
در تشکر
میکنن و در کجا ختم میکنن.
تشکر آقای اندر. قسمی که رادمنی صاحبم اشاره کرد، گروه دولت اسلامی مسئولیت بمگذاری های سوم جنوری در شهر کرمان ایران را پذیرفت. رویدادی که مقامات ایران گفتن در او ده ها تن به شمول بیش از 10 شهروند افغانستان هم کشته شدند. استخبارات ایالات متحده گفته که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب این رویداد بوده. طالبان افغان هرچند تایید نکردند، اما با توجه به این همه خطر گسترش حملات گروه های هراس افغان فراتر از افغانستان چقدر محتمل هست؟ کوتاه لطفاً.
تشکر میکنم آقای احمدی. تاریخ چانندهه ما ضرورت به ورق زدن نداره. همه مسئله پیش روی ما سپری شده و همی خود ایران و پاکستان بودن که به کشور ما به میلیونها توریست ها را تربیت میکردن. آنها کشت را خودشان ساختن، فعلا ثمرهشان را میبینن. وقتی که به دولت های ما کرنلا و جنرال های پاکستانی با گروه مخالف می آمدن و می جنگیدن و همچنان سپاه سیاه ایران می جنگیدن تا بامیان می رسن، تایرهش می آمدن. بنان من منعیس یک افغان و یک افسر نظامی اسبق هرگز به خود اجازه نمی تونم که شایعات و آفات پروپاگانده های کشور پاکستان و ایران و دیگه کشور را بالای مردم و حکومت فعلی وارد نمایم، چون آنها ما به چشم خود می‌دیدیم هیچ افسرشان، هیچ حاکم دولتیشان این موضوع را یاد نکردن و چمپوتی میکردن، شما خود را بسته میکردن و تمام روز در خاک ما داخل میشدن.
اما در مورد وضعیت فعلی اگر صحبت بکنیم جناب اندر، خب حقایق را هم میشه ازش چشم پوشی نکرد.
بناهن اونا یک کشورهای قوت بالا هستن، کشورهای با قوت اتمی هستن، قوای مسلح قوی، استخبارات قوی، پول زیاد، جنگ در کشورهایش نشده. مثل که ما 4 میلیون قربانی دادیم، با میلیون ها مهاجر دادیم، بجنگن در برزد دشت افغان ها مبارزه کنن و فعالیت کنن، سرکوبشان کنن، نه اینکه همه مسائل از داخل افغانستان بدانم.
تشکر از شما. خب جناب همدرد، در پیوند به حملات اخیر مشخصا در غرب کابل برخی از چهره ها هم عکس العمل نشان دادن، از جمله محمد محقق عضو شورای موسوم به مقاومت ملی برای نجات افغانستان. انتظار داره بیاین از آقای محقق بشنویم، برمیگردیم به شما.
بیشترین از این انفجارات در منطقه هزارنشین کابل رخ می‌دهد که آخرینش همی ساعت 3 بعد از ظهر بود که با ما خبر رسید که یک انفجار بسیار مهیب رخ داده در همون نقطه تجمعی که بسیار مردم اونجا محل تجمع مردم است در مرکز برچی. نظر به ایسته که سازمان ملل متحد فشار خود با همکاری کشورهای منطقه زیاد کنه سر طالبا که از این کارا جلوگیری بکنن.
آقای همدرد، نظر شما در مورد تقاضای آقای محقق چیست؟ چقدر عملی است؟ کوتاه لطفا.
جناب احمدی صاحب، اول خو انتقاد از شما اگه بکنم که شما اگه میمانا را دعوت میکنین اونا را اجازه بدین که موضوع خود را روشنتر برای شما عرض کنه، بخاطر که شما در یک بحث یک ساعته 4 میمان دعوت میکنین و گپای ما مثلا نیمه میمانه. ما میخواییم که یک پیام برای مردم برسانیم، لیکن بدبختانه بخاطر مداخلات شما یا وقت کم شما ما نمیتونیم اون پیام برای مردم برسانیم. پس به اساس خواهش ما ای است که در آینده اگر میمانا را کم دعوت کنین که تا این موضوع را درستر به تحلیل بگیره. و فکر میکنم که مسئله افغانستان تنها مربوط به چی نیست، یک قشر خاص یا یک قوم خاص. شما ببینین که مثلا اگر دشت برشی حمله شد، در شرق کابل هم حمله شد و اینمی داعش بود که اولین قربانی را از شینواری گرفت و مردم پشتون را که شینواری هستن در نینگرهار اونا را سران اقوام را سر بم شاندن و اونا را منفجر کردن. اولین قربانی را از قوم پشتون بوده. یعنی این دستای استخبارات منطقه و جهان هستند که میخواین اقوام بین هم، مذاهب بین هم و هر کس را بین هم اینا مشکوک کنن، بین اینا پرتن. بله. شما ببینید که جنگ در سوریه، جنگ در عراق، جنگ در لیبیا، جنگ در سایر کشورها بین مذاهب، بین اقوام اینا در دادن. و در افغانستان هم در قبل شما در دهه 1990 ببینین که اینمی گروه ها بودن که امروز سران اینا صحبت میکردن و بین هم اینا درگیر بودن به نام قوم. بله. به نام مذهب.
جناب همدرد، بسیار معذرت میخوایم. خب برای از این که ما بتونیم در جریان این 60 دقیقه نظریات متفاوت و متنوعی را پخش بکنیم، به همون دلیل ما از 4 میمان دعوت کردیم، به شمول شما و نظریات مردم عادی و چهره های سیاسی از جمله آقای محقق را خواستیم بگنجانیم و کش میکنیم از حاشیه روی هم بپرهیزیم. بسیار زیاد تشکر از شما. آقای جانباز، کوتا نظر شما را میشنویم، چی باید شما؟
خب ما فکر میکنم که یگانه چانس که فعلا در داخل افغانستان وجود داره شاید یکی از آخرین چانس ها باشه که این گروه حاکم به هوش بیاید و مشروعیت خود از داخل افغانستان با مردم افغانستان از مردم افغانستان کسب بکنه. دوم، می‌بینیم که این وضعیت تأثیر تحرکات در سطح منطقه هم به وجود آورده. ایران فقط فریدو از یک اینیشیتیو یا یک ابتکار نو یادآوری کرد که می‌خواهند گروه تماس ایجاد بکنند به خاطر تامین امنیت در منطقه. خب ظاهرا به خاطر تعامل و عادی سازی طالبان، لیکن در اصل موضوع بعد از عملیات که در کرمان صورت گرفت، در این حال منطقه یک رقم در سردرگمی به سر میبره یا خودش قصدن خود در این سردرگمی قرار داره. آره، مثلا یک گروه تماس در چارچوب شانهای وجود داره.
بله.
او رو هم هنوز کسی لغوه نکنه. از طرف دیگه در این منطقه فرمات مشورتی مسکو هم راجی به افغانستان وجود داره، او هم لغوه نشده و این حال یک گروه تماس منطقهی دیگه هم ایجاد میشه.
تشکر.
من میبینم که منطقه هم به یک تحرکات و نوسانات هست و در درون اگه طالب به هوش نبیاید و با مردم افغانستان یک حکومت مشروع ایجاد نکنه، این وقایع، این حوادث، این وحشت ادامه پیدا میکنه. متاسفانه.
تشکر از شما. بسیار تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل بین المللی. شفیق اندرد، کارشناس مسائل سیاسی. احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی و فارغ اکادمی پلیس دوران ریاست جمهوری. دکتر نجیب و محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی.